خب حالا آقای جعفرپور بفرمایید.
عرضم به حضور شما که قبل از این که آقای جوان بعدش سوال میکنه که چرا این کتاب رو این مطلب رو شما
گفتون دیگه مست دادم به
آره مست دادم به
این به شما کلاس تعلیم دینیتی مال این مال آقای جعفرپور
کتاب از این قسمت یعنی پنج صفحه اول پنج زبان عشقه که آقای هاشمی در یکی از اون جلساتمون معرفی کرد و حتما اینا رو اینو بگیرین بخونید، مخصوصا اونایی که مشکل دارن. نهایتا من اون پنج صفحه اول براتون همتون فرستادم، حالا خلاصش رو من توضیح میدم. داستانم اولش از اینه که پس از ازدواج چه بستر عشق میآید. این آقای دکتر چاپمن نویسنده این کتابه و از اینجا شروع میشه که این آقای چاپمن در هواپیما بوده، بغلش یک آقایی نشسته که صحبتی بین اون آقا و این آقای دکتر چاپمن. میگه که سوال میکنه که من سه بار ازدواج کردم و در هیچ یک از اینا موفق نبودم، من میخوام بدونم که چرا این علت بوده. دکتر دیگه اسمشو نمیاره، همون دکتر میگه. آقای دکتر میگه که علت این جریان چیست؟ یعنی اصلا سوال میکنه که علت این جریان چیه و این آقا توضیح میده این سه بار ازدواجش به این شکل بوده. بار اول ازدواجمون 10 سال طول کشیده، بار دوم 3 سال و سومی 6 سال.
6 ماه
بعد این آقای دکتر ازش سوال میکنه آیا عشق بلا فاصله بعد از ازدواج نابود شد یا به تدریج از بین میره. میگه که دومی که از اول اوضاع خراب شد، به طوری که از اول فکر میکردن که همدیگر را اینا دوست دارن و داستان از ماه عسل شروع شده. این شکل که بعد از 6 ماه جهت اینها 6 ماه برای شناخت همدیگر وقت صرف کردن و عشق آنها اینقدر شدید بوده و اما ازدواج این شدید بوده. این دومیه. ازدواج اولیه میگه که داستان پس از به دنیا آمدن بچه اولمون داستان شروع شد، به این شکل که این آقا تصور میکرده که خانومش به بچه بیشتر توجه داره تا فکر میکنه تا این آقا و به این فکر میکرده که دیگر به این آقا این خانوم نیازی نداره. در جواب سوال آقای دکتر که آیا این موضوع در فکر تو ایجاد شده با همسر در آقای دکتر از سوال میکنه که این که در فکر تو ایجاد شد آیا با همسر در میان گذاشتی یا نه. میگه که بله اینا با همسرم گفتم ولی ایشون عکس‌العمل خانمم این بود که بهش در اومده گفته تو دیوانه هستی. معمولا همه خانما میگن به آقای و درک نمی کنی که درک نمی کنی که نگهداری بچه چه فشار روحی بر من میاره و خواهش میکنه این خانوم از این آقا که تو اینو درک بکن و به او کمک بکن. او اقدام به درک کردن میکنه و درک کردن به خانومش کمک میکنه ولی اثری حاصل نمیشه. در نتیجه اینا از هم جدا شد و اما ازدواج سوم. ازدواج سوم پس از 3 سال از ازدواج دوم. میگه که ازدواج سوم من پس از 3 سال که از ازدواج دوم من گذشت با خانومی آشنا شده و
برای شما جفتم نگفتی که ازدواج اولم شده که
گفتی اولش دیگه
از ما اصلمون شروع شده
اولی
ماه بچه بوده
نه ماه اصل اولیه ماه اصل بوده دومیه بچه بوده سومیه بله حالا توضیح میده چه
ببخشید من متوجه شدم اولیه ماه
اصل بوده داستان بعد از ماه اصل شروع میشه و اینا اختلاف پیدا میکنن تا آخرش اصلا جدا
10 سال بعد
10 سال طول میشه.
تو این مورد که ایشون گفتش که بدن توجه نمیشه تو
ما دومیه اما که بچه دار میشه دومیه حالا سومیه رو داره توضیح میده اصلا هر شد بعد از 3 سال ایشون با یه خانوی آشنا میشه و اینا فکر میکنن که دیگه همدیگر کاملا درک میکنن و دوست داشتن همدیگر کاملا میفهمن و این هم فکر میکرده که خانومش هم به اندازه ایشون این را دوست داره ولی با توجه به تجربه از 2 ازدواج قبلی اقدام به ایشون اقدام میکنه که علاقش رو به خانومش نشون بده قبلی نشون نمیداده که مثلا من علاقه دارم ولی الان شروع میکنه ولی پس از چند ماه همسر ایشان اقدام به ایرادگیری و گله و شکایت میکنه و کوچکترین چیز به این ایراد میگیره و طوری که به ایشون میگه که تو بیوفا هستی و تو منو دوست نداری خانومه رو آقای من و این خانوم شروع میکنه به منفی بافی میگه که این آقا میگه که قبلا این خانوم به علتی که من بهش ازدواج کردم این بود که ایشون یه آدم بسیار مثبتی بود و با همسرای قبلی کاملا فرق داشت ولی حالا بعد از ازدواج یک مرتبه 180 درجه عوض شد در نهایت مسائل منفی به جای عوامل مثبت جای میره جاشو میگیره قبلا مثبت بوده فکر میکرده حالا منفی ها داره
اینو کدومشون فکر میکرده او یکی فکر
میکرد آقای داره بکنه که اینجی شده دیگه
یعنی
و اینا به علت این که این خانوم مثبت فکر میکرده ایشون به ایشون علاقه بند میشه ولی بعد از ازدواج منفی بافی شروع میشه
بس دارد اینکه چجوری اینکه تصمیم میگیره عشقش رو ابراز بکنه خانومه میگه که تو منو دوست نداری
آره دیگه وقتی که تو منفی بافی این فکر میکرده منفی بافی میکنه تو از تجربه 2 ازدواج قبلی میگه حالا بذار من عشقمو به این نشون بدم که علاقه دارم بهش ولی اون نقطه منفی این مسئله رو میبینه از نظر مرده
احتمالا با بیل داشته
جنبه شما رو من نگید یا کنید شما میگید که ایشون آقای ابراز محبت میکنه
بله
بعد میگوید که خانومه منفی شده
نه ببینید اصلا بذارید اول بگم اینا ازدواج سومی که بعد از 3 سال از ازدواج دوم اتفاق میفته اینها با هم مدتی مراوده داشتن تا همدیگر رو خوب بشناسن بعد مرده به علت این که این خانوم آدم مثبتی بوده به این علاقه من میشه و با این میخواد ازدواج کنه و ازدواج میکنه بعد از ازدواج خانومه شروع میکنه به این به ایراد گرفتن
داشت. معلومه که این مثبت بودن یعنی چی؟ توضیح داده شده که مثبت بودن یعنی
نه توضیح نده فقط همین گفته
که مثبت
شروع میده این از تجربه بله از تجربه 2 ازدواج قبلی شروع میکنه به نشون دادن علاقه ولی اون خانومه نقطه منفی مثلا نگاه میکنه و به این همش ایراد میگیره و در نهایت بهش میگه که تو آدم بیوفایی هست
خب حالا درست جمله که شما الان گفتی با جمله قبلی متفاوته
قبلا هم همین
بود جمله همین بود منتها کی داره بیان میکنه
آقای دکتر این آقا از آقای دکتر اینو سوال میکنه که آیا دیگران میتوانن با فوشی زندگی کنن و یا بعد از ازدواجشان عشقشان زنده میمانن و اگر صحیح است چطور اتفاق میافتد به این معنی که میگه که آخه وقتی که آدم هیچ تو زندگی که علاقه نباشه در حقیقت پوچه دیگه میگه اینا که اکثر اینا که الان دارن زندگی میکنن به همین وضع آیا اینا واقعا میتونن با پوچی زندگی بکنن یا اینکه واقعا زندگی بعد از ازدواجشون عشقی رو که فکر میکنن هنوز دارن این آقای دکتر در جواب ایشون در میگه هزاران نفر که ازدواج آنها موفق نبوده است و کار به جدایی کشته از ایشان این سوالا کردن که آیا بقیه هم واقعا عشقشون مونده آقای دکتر میفرماید آرزوی عشق رمانتیک ریشه‌های عمیق در ساختار روانی انسان‌ها دارد و میگه که مقالات و کتب زیادی که در این باره نوشته شده و برنامه‌های رادیو و تلویزیون بیانگر این است که زنده نگه داشتن عشق در ازدواج یک مسئله جدی است. خب یعنی این دیگه بعد از ازدواج یه هر کسی تونسته این عشقش رو نگر بداره دیگه این کاملا آدم غیرعادی بوده.
بازه هایی تیمارستان میکنم
میبخشید من یه سوال بکنم. این عشق رو توضیح دادن منظورش رو
نه این میره تو قسمت های بعدی کتاب.
بله
بعدی کتاب اون پنج قسمت رو که توضیح میده حالا من
کلیاتش دیگه
حالا این کلیاتی حالا اگر که لازم شد من از هر بخشش هم اگر که قرار شد ادامه بدیم هر بخشش رو من یه خلاصه یه صفحه درست میکنم و البته رسیدم حالا فعلا بخش اول دارم میکنم و میگم که چی میگیدین آقای دکتر. بله آقای دکتر میگه تعداد زوجهایی که دارای روابط خوب و عاشقانه دارن زیاد نبوده و این را به صورت یک راز نگه داشته است و زوجهایی که در جلسات آموزشی برای زندگی بهتر با عشق شرکت می کنند و اطلاعاتی دریافت می کنند چرا پس از انجام جلسه و ورود به خانه قادر به اجرای آن نیستند. درست داستان اینه که میرن تو این کلاسات شرکت می کنند بعد از شرکت خب یه سری اطلاعات کسب میکنن میرن تو خونه برعکسش عمل میکنن.
نتیجه شما که
آقای دکتر اینو گفته دیگه نمیشه که اون طوری دیگه به تو خونه قادر به اجرای اون اطلاعات
قادر به اجرا نبودن
قادر به اون اطلاعاتی رو که کسب میکنن نیستن. بعدم میگه که چرا در مقالاتی که در مجله ها در این رابطه نوشته میشود و ما تعدادی از روش های ذکر شده که از نظر ما خوب است انتخاب میکنیم و عمل مینماییم همسرمان هیچ توجهی به تلاش ما نمی کند چون ما تعداد دیگر روش ها رو رها داریم برای زندگی عادی خودمون بند. میگه که این آقای دکتر میگه که یکی از دلایل این مسئله که البته کلیگویی حالات بعد میرسه به قسمت جزئیاته یکی از دلایلش اینه که ما بریم تو این کلاس ها شرکت میکنیم یا یه مقاله میخونیم به یک آیتم توجه میکنیم در صورتی که تو زندگی تعداد زیادی آیتم وجود داره که ما اونا رو رها میکنیم فقط به همین یک چیز
چسبیم میکنیم با اون یک کار حل میشه.
بدین معنی که تعدادی را انتخاب کرده بقیه را به امان خدا رها میکنه. برای حل این مسئله باید برای مؤثر بودن ابراز عشق باید زبان اصلی عشق همسرم را آموخته باشه. به این شکل توضیح میده که این آقای دکتر میگه که بعدش میگه که اگر شما دقت کرده باشی در دنیا تعداد زیادی زبان وجود داره که آدم و لهجه ها وجود داره که انسان ها هر منطقه ای با اون زبان با هم صحبت میکنن. مثلا ما که ایرانی هستیم اگه بریم به عربه صحبت بکنیم حرف اونو نمیفهمیم، عربه هم حرف ما نمیفهمه، چینی حرف ما نمیفهمه، ما حرف چینی هم نمیفهمیم. وقتی میفهمیم این حرف رو که همون زبانی رو که اون درک میکنه ما صحبت بکنیم. میگه در نهایت پایان این پنج صفحه اینه که ما باید برای این که همسرمون را بتونیم اون چیزی را که میخواد هم زن نسبت شوهر هم شوهر نسبت زن بر اساس زبانی که اون درک میکنه زبانی که اون میفهمه ما صحبت بکنیم تا این مشکله که این مشکل جدایی و اون مسائلی که برای آقا اتفاق افتاده اتفاق نیفته.
این صحبت زبان صحبت کردن زبان عشق
زبان عشق دیگه
مهربانی
یعنی اون چیزی که خانوما مثلا توجه بهش دارن اون رو یعنی اون زبان رو باید باشون صحبت کنیم.
حالا باز برمیگردیم ما تو موضوع خود یاد گرفتن. شما موقعی داشتیم این متن رو میخوندیم آیا قسمتی، بخشی، جمله‌ای، کلمه‌ای، چیزی بود؟
نه برای که این بخش، این مدلی که من انتخاب کردم خیلی ساده ایه، یعنی واقعا برام چیزی نیست،
چیز نداشته بس من خواهدیم که تمام قسمت‌هاش کاملا
برای مجرد
سوال هم پیدا نشد. سوال چی بود مثلا؟
سوال که چرا مثلا فرض کنیم که من تا حالا تو زندگی این رو عمل نکردم، چرا اینو
از موضوع مثلا عشقو
آها نه عشقو چون بعدی توضیح میده
بعد برای شما سوال
نه به تو همین پنج سفر رو داریم شما پس شما این پنج سفر رو خوندیم آیا یه مجموع مطالبی داره مطرح میکنه که خب روشن است مثل این متنی که هومنجون آورده بود هایلایت شدنی نبود
بله
اونش روشن فرضاً حد اقل قضیه این که وقتی صحبت عشق میگه و عشق ورزی و زبان عشق ورزی حالا بعداً قراره اینو توضیح روشنه ولی الان که داره میگه باید علامت سوال باشه دیگه باید هایلایت
بله این هایلایتش از نظر من یعنی من اینجوری متوجه شدم چون به اون شکل هایلایت نشده بود چون خودش توضیح میده که بعداً اینا تمام شکافته میشه به جزئیات داده در یعنی این که من فهمیدم اینه که اگر که ما طرف مقابلمون فرق هم نمی کنه حالا فرض کنید که زن با شوهر یا شوهر با زن یا حتی مثلا محل کار اگر که ما طرف مقابلمون رو درک نکنیم که چی این رو خوشحال میکنه یا این چی این رو ناراحت میکنه اون ما نمیتونیم با اون هیچ ارتباط درست منطقی
ارتباط عاطفی بر اساس این هست که ما همونجوری که شما گفتیم این خوشحال کننده ها و بدحال کننده های طرفمون رو
بشناسیم
اینم از کجا در میاد از اونجایی که همه به یه جور خوشحال و بدحال نمیشن خب حالا تو همین پنج صفحه ای که این توضیح داده هیچ اشاره ای به این موضوع کرده
که چی؟
به همین چی که هم جمعه گرام ما گفتیم که همه به یه گونه به یه
بله
یا
از مثال زبان رو گفته که
بله.
ما
یعنی بله هنوز معلوم نیست که مثلا درست اسم کتاب پنجه
بله
ما هم از اونجا میتونیم یه حدس بزنیم که احتمالا
پنج
تا رده بندی پنج تا گروه شده داره که این خوشحال کننده و بدحال کننده ها اونجا میرن
میگیرن
بنابراین این قیافه رو ولی خود این که خود اصالتا خود عشق چیه
نه
این که صحبت نکرد عمر جان نهر خانم شما سوالی چیزی
تو خود این کلمات کلمه بود که معنیشو ندونی این را غیر از خود عشق
نه چون خیلی مثل ساده ایه خیلی به زبان ساده نوشته شده
مثلا همون موضوعی که این آدم مثبتی بوده من بابت او به این علاقه پیدا کردم
مثبت فکر کرد مثبت بودن اینه که هر اینجوری من برای خودم گفتم هر کسی مثلا فرض کنید که یه اتفاق براش میفته اون اتفاق اون رو داغون میکنه به خاطری که این جهت منفی مثلا نگاه میکنه برای یه نفر دیگه که مثبت فکر میکنه همون اتفاق میفته اون رو داغونش نمیکنه اون به علتی که مثبت فکر میکنه میگه که من برای رفت این مشکلی که پیش اومده باید این اقدامات بکنم اینی که مثبت فکر کردن و بیره اونو حل میکنه دیگری که منفی فکر میکنه وقتی اون اتفاق همون اتفاق براش میفته اصطلاحا کپ میکنه و دیگه کاری نمیتونه بکنه به علت این که اصلا دیده منفیه
پس برای شما به دلیل این که اون جمله که طرف گفته که چون آدم مثبتی بوده یا مثبت فکر میکرده من بهش علاقمند شدم شما براش یه تعبیری داشتیم اون هایلایت نشده ولی هومن اگه یادتون بیاد تو اون پیش درآمدی که واسه قسمت تمرین خودش گفت که حتی بعضی ها رو من به این دلیل هایلایت کردم که مشکوک بودم به اون برداشتی که خودم داشتم به این جد اینو روش حالا که رسید اینجا چون دیدم قطعیت ندارد من این رو هم هایلایت کردم. حالا در این موضوع مثلا مثبت فکر کردن یک همچین چیزی برای شما هست؟
با اون اطلاعی کردم که نه،
این خاصیت دارد که این مثبت هم
یعنی اینجوری من فکر میکنم.
بله، یعنی من میخوام که شما برای خودتون این روشن بشود.
بله،
که اون مدلی که چه بسا ممکنه که مثلا هومن نوعی اگه بیاد این مثل بخونه، درسته که یه برداشتی برای این مثبت اندیشی دارد، ولی چون میگه که این زیاد قطعیت نداره، من 100% نمیتونم روش قسم بخورم، پس اینو هایلایتش میکنم.
نه ببینید، من بر اساس اون چیزی که توضیح دادم که مثبت از نظر من اونه، من حالا ممکنه اشتباه باشه.
حالا ببینید، این که من مشکوک باشم به یه چیزی، چرا؟ برخاطر این که زیاد سابقه پیدا کردن این آگاهی رو برام روشن نباشد. مثلا به عنوان مثال فرض کنیم من میگم که آره من ایمان رو براش یا عشق رو مثلا براش تعریفی دارم، ولی اگه برسم یه مردی که راجع به عشق داره صحبت میکنه، چون زیاد نمیتونم روش قسم بخورم، از کجا دارم میگم چه قسم بخورم؟ اگه میرم تو سابقه ذهنی میگم چجوری شده من این مفهومی که برای عشق دارم و به دست آوردم، میبینم اونقدر ها روشن و سریع نیستی. اون سلسله مراتب یاد گرفتنی که برای این موضوع داریم، چون به دفعه اما من راجع به سیدا صحبت میکرد اون جلسات دیگه. حالا مثلا به عنوان چه مثلا در مورد سیدا هست، این هم که زیاد این هم چی
محکم.
آره حالا ممکنه برم من تقریبا بگم که آقای مثلا درست نیست، یه فرق کنم درست فرق میکنه.
نه اونجور که شما میگین نه، به اون شدت من محکم رو اون مصفصه کردنه.
پس بنابراین این دیگه جز مصفصه هایلایتی هست. یا مثل خود عشق، عشق هم درسته به هر حال یه نوعی از عاطفه مثبته، ما اینو میدونیم دیگه، مثل مثلا کینه که عکسشه که یه نوعی از عاطفه منفیه، منتها اینکه چجوری درست میشه و در نتیجهش چه پدر یا انواع دارد یا ندارد، به هر حال چیزهای مختلفی میتونه روش، سوالهای مختلفی روش میتونه مطرح بشه. در نتیجه اگه یادتون باشه جز چیزهایی که ما تو اون 43 جلسه داشتیم این است که اگر یه موضوعی رو من سوال خودم یا یکی دیگه روش بیان کرد، تعریف کرد و من نتونستم سوال رو جواب درست براش در بیارم، معلومه که تو اون آگاهی که من دارم اوباق وجود داره، مثلا که اون باید روش کار بشه، باید بهسازی بشه. این اون چیزیه که ما موقعی که متن رو داریم میخونیم روش میتونیم حواسمون باشه که چک کنیم به محضی که یه موضوع بیاد چند تا سوال ببینیم، میتونیم مستر بیاریم آیا این سوال ها رو میتونیم کاملا روشت جواب بدیم یا نه. خود این قابلیت این که خودم من خودم رو چک بکنم جز یکی از اصلی ترین توانایی های یاد گرفتنه. اگر من این کار رو نتونم انجام بدم، متاسفانه جزء دلایل بارزه که کی حکومت داره میکنه تو من اون حضرت هست که حتی من سوالی که بتونم خودم رو نرک بکنم من نمیتونم درست کنم. و من بارها بارها اینو دیدم.
من درستم کاملا
من که خب درستم، ولی خب من کاملا هم درستم. هومن جان لعل خانم شما سوال.
من سوال برام نبود، فقط یه قسمت هایی بوده که یک جملات یه ذره به قول معروف مشغولی برام بودن، ولی چون نستاده از جملات قبل و بعدش میتونه آدم مفهوم اون قسمتی رو که یه ذره نامفهومه بفهمه چیه یا حس بزنه چیه. ولی من خیلی ساده بود و بیاد
امکان داره برای توی مثال بزنیم.
بله، یکی اینجا پیدا کرده بودم
من مذارت میخوام جواب میدادم به یه بار دیگه خلاصه بگید.
من گفتم که من خیلی ساده بود، ولی یه قسمتهایش بود که یه مثلا یک چیزهای برام مشهور بود، ولی به خاطر جملات قبل و بعدش میتونستم حس بزنم شما قسمت معنیش چیه. مثلا اینجا گفته که اختلاف زبان در ذات فرهنگ بشری است. مثلا ذات فرهنگ بشری زیاد برام چیز نبود، ولی مثلا یکی دو دفعه از روش خوندم جمله قبل و بعدش خوندم یه حس دیدم که ذات فرهنگ بشری شاید چه معنی بده.
اختلاف زبان،
ما به سختی میتوانیم به آن زبان ارتباط برقرار کنیم. اختلاف زبان در ذات فرهنگ بشری هست.
خب ببینیم، ما اول از یه اختلاف زبان که معلومه یعنی چی.
بله بله
درسته. خب فرهنگ بشری هم که میدونیم چی.
بله
خب یعنی ما این که
ذات برامون
و اون یعنی اون مثلا مغزش دیگه، اون از چیز تمامیت به اصطلاح آلوده نشدهش، اون آنچه که شخصا داره اونو تعریف میکنه و چیز دیگری باهاش بهش اضافه نشده. حالا داره میگه که ما تو فرهنگ بشری اختلاف زبان رو داریم.
بله
درسته.
بله
معلوم دیگه به طور کلی به دلیل این که به هر صورت اون حداقل چهار تا وجه حیات بشری رو که از قدیم ها گفتن که اقتصادیست و اجتماعیست و فرهنگیست و سیاسی، مجموع موضوعاتی که مربوط می شود به آگاهی داشتن، موضوعات یاد گرفتن و علا مهرورزی ها تو فرهنگ میره میشینه.
بله.
حالا بعضی وقتا هم پدیده های چیزم ظاهر هم داره، بعضی وقتا هم بیشترش هم پدیده های غیر ظاهره. مثلا ادبیات و شعر و اینایی که چیز رو میسازه، داستان های قدیمی، ضرب المثل ها، اینا نه چیزای آداب و رسومیش اینا شنو، اونایی که از قبل مخصوصا مانده اینا فرنگیه. بنابراین جز آره دیگه جز اون مجموعه ایست که اصلا وزارت فرهنگ چیز بکنه.
اینا شما یعنی میگم این از وزارت فرهنگ میگیم؟
نه نه، به طور کلی هر کسی خودش هم مثل وجوه مختلف حیات بشری، حیات مشترک، حیات حیات شهرنشینی رو ما نگاه بکنیم. البته حیات بینشینی هم داره،
اجتماعیه، اصلا
رفت به
شهر
و
بین نداره. هر وقت ما رابطه بین افراد جامعه، کنش ها و واکنش ها و نحوه تبادل اونها و اثرهای اجتماعی این ارتباط رو بررسی میکنیم، بحث فرهنگی میشه.
خب این تعریف رو شما از کجا آوردین؟
توی این کتابای فرهنگی پیدا کردم.
توی کتابای لغت.
اون بحث اجتماعی چیه؟
اونم باز هم ارتباط اجتماعی با هم دیگه همش همون فرهنگی دیگه.
بابا ما
اجتماعیشون با هم دیگه رابطه داره.
نه ببینیم ما فرهنگی ما داریم، بود فرهنگی داریم، اجتماعی داریم، سیاسی داریم، اقتصادی.
آه این چهار تقریباً چهار باید چی کرده؟
این اتفاقا من از زمان قدیم من یادم نمیاد کجا، ولی از زمان قدیم من یادم میاد.
خب این که من خدمتتون گفتم بحث فرهنگ بود که یه جایی دقیقاً راجع به این میگفتش که چرا ایرانی‌ها با هم دیگر اتحاد دارن. بعد داشت میگردش، نه میگفت دارن، میگفت چرا هرچی که میشه بعد میبینی که با هم، میگفت اصلیت قضیه همین جمله‌ای که ایشون گفت، میگفت زبان ایرانی، زبان فارسی که که باعث ارتباط و انسجام این مجموعه با هم شده، نه به در واقع اون دینشون برمیگرده نه به قومیتشون برمیگرده. فکر میکنم اون اجتماعی مفهوم قومیت رو داره میرسونه. جامعه یه جا جمع میشن، یه در واقع مجموعه رو تشکیل میدن، یه اسم و مشخصه میگیرن، ولی یا با قول شما شهری یا دهاتی میشن. ولی اون بخشی که روابط پیمابین رو تشکیل میده و با باعث و به اصطلاح اصلشان زبانه به فرهنگ دست پیدا
کنه. خب ولی مثلا به عنوان مثال چیزی که دارم میگن این که مثلا شعر و ادبیاتی که توی جامعه ای هست اون رو میبرن زیر فرهنگش. ولی فرض کن محلش کجا؟ این چیز
قومی مکانی
اجتماعیشه. بعد چه مدلی از ارتباطات سیاسی که حکومتی و به نظاره که اون سیاسیشه، درآمداشون رو مثلا چه جوری در میاره، اون اقتصادیشه.
خب
ولی همه اینا با همدیگه ترکیب میشه، اون جامعه رو درست میکنه.
قبول. اما مفهومش این نیست که فرهنگ روابط فیمابین افراد اجتماع رو بیان نمیکنه.
چرا میکنه؟ یه جز حامله اصلی ترینش هم من یه جه مثل خوندم اتا که زبان اصلی ترین حامل فرهنگه.
بس
که رو اون میشه.
سوال دارم این اختلاف نظری که هست که زبان تو فرهنگ هست یا نیست، این یه چیزی که من گفت خودم بشه صحبت کرد تا یه منبع موثقی پیدا نشه آدم بر ازش پیدا کنه، نمیشه فهمید کدوم درسته. و همین من پرسیدم که خب شما از کجا میگید فرهنگ یعنی این، از کجا یاد گرفتی؟ یعنی فقط من میخوام اینو بگم که وقتی آدم به یک کلمه برخورد میکنه، یا که الان شما اومدید به لب اختلاف زبان در ذات فرهنگ بشری و گفتید این یعنی این.
حالا من که گفتم که اولا اختلاف زبان که وجود دارد، این که ما میدونیم یعنی چی.
فرهنگ بشری هم گفتیم فرهنگ بشری یعنی این. حالا این مثلا یه متن مهمی نیست. حالا فکر کنیم من دارم در مورد یه خیلی مهمه برای من، مثلا من خیلی بد بدونم، من اینکه بخوام به حرف شما گوش بدم فرهنگ بشری یعنی این در نظر من
طبیعتاً به ازای این که اون سؤاله ارزشی چیه تعیین میکنه که چقدر بایستی هزینه دریافت پاسخ پرداخت بشه دیگه. اگر به عنوان مثال هم که گفتی این مسئله بسیار بسیار حساسه که فرهنگ بشری چیه، چرا؟ برای اینکه ما بخوام از این آگاهی استفاده کنیم به لایه بعدی برسیم، و اگر این آگاهی یه سر توش آقاتی باشه، رقیق باشه، حباب داشته باشه توش، حتی اگر ما حرکت به لایه بعدی بکنیم اون حرکت درستی نخواهد بود. ولی این قاعده. ولی اینجا اتفاقا من به همین دلیلم بود که در خانم اول جمعه همین بود گفتش که درسته که این اونقدرها روشن نبود، ولی از قبل و بعدش من تونستم بفهمم که حداقل تا اونجایی که چیز میکرد، چی میگن، ضرورت ایجاب میکرد، نیاز رو برطرف میکرد، اون مبهم بودن این رفت شد. ولی اگر تو یک چیز محتوای دیگری این جمله نشسته بود که خودش میشد صاحب ارزش خود اون محتوا، که این راحتی نمیشه ازش رد شد دیگه.
یعنی اینکه مثلا ما بشینیم مثلا شما بگیم فرهنگ یعنی این، اگه ما هم قبول میکردیم این رفتار یادگیری درست نبود.
آره مثلا اون یه چیزی بود، یه زمانی آقای خاتمی اعلام کرد و یه شعار بیداد چی بود؟ چی تقابل
تمدن ها
گفتی تمدن فرهنگ ها نبود، نمیدونم اون فرهنگ ها بود، میگم اون تقابل فرهنگ ها بود. مثلا به عنوان مثال فرض کنیم ما میخوایم یه سوال که پاس از یه جایی یه پرسشی برام بذارید که تقابل فرهنگی یعنی چی؟ درست؟ این رو ما به این راحتی نمیتونیم ازش رد کنیم. حالا فرهنگ همینیست که فکر میکنید، چون اصل موضوع یک وقت این دوتا کلمه تقابل و فرهنگ با همدیگه این پرسشو دارن درست میکنن، بنابراین بایستی هم تقابل هم فرهنگ، و نه هر تقابلی هم تقابلی که تو فرهنگ قابل وجود است یا همراه فرهنگ قابل وجود میشود، اون کاملا باید روشن بشه برای خاطر این که پاسخ این پرسش من در بیاد. اونجا شخصیت این که فرهنگ یعنی چی خیلی خیلی ارزشش بالاتره تا این که باید اینجا داره میگه فقط اختلاف زبانها یک جزء درونی است از فرهنگی که آدم ها دارن. مثل این که مثلا میگفت که زبان حامل اصلی فرهنگ هاست و چون فرهنگ ها متفاوتن پس زبان ها هم متفاوتن، یا چون زبان ها متفاوتن پس فرهنگ ها متفاوتن. اینجا اونقدر ها خود موضوع زبان و فرهنگ رو چیز نمیره، فقط اون تمثیل داره میگه که همان گونه که زبان ها متفاوتن و ما اونها رو رعایت میکنیم در ارتباط برقرار کردن بین آدم ها، حواسمون باشد که مهرورزی و مهرپذیری هم متفاوت است. بنابراین فکر نکنید که فقط خلاصه می شود به اینکه قربونت میرم. مثلا مورد مثال اگر همین کلمه قربونت میرم و ما ترجمه کنیم به یه خارجی بگیم، این که ازتون دره. حالا سعی کنی اینو ترجمه کنی؟
I sacrifice myself.
تازه دقت کنی که قربونت میرم اون نیستا، این فدات میشمه. این قربونت میرم مثلا یه چیز دیگه هست، مثلا یه چیز مندر آوردیه. مثلا قربان رفتن اصلا ما تو هیچ پدیده نداریم، عمل قربان رفتن نداریم ما.
قربانی کردن
من
میرم که قربانی تو بشم.
آره دیگه، ببین این چندین لایه این به اصطلاح تحول و تطور پیدا کرده که فعل قربان رفتن پیدا شده، بعد حالا اونو من دارم برای یکی مصرف میکنم که قربان تو میرم.
این آقای هولاکویی میگفت که هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی اینا رو نه
تعارف از اینجور چیزا.
حتی ایشون شما تخصص زبانی
مثلا دورت سرت بگردم یا دورت بگردم
باشه پاس
نه دورت بگردم مثلا دورت بگردم مثلا نگاه بکنه این دورت بگردم مثلا از کجا در آمده یه همچی چیزی خاطر پاس مثلا تو ترجمه کن مثلا خارجی خارجو راوند یو مثلا
نه در نهایت برمیگرده به آن چیزی که سابقه تاریخی داره به نظر من. یه جوری داره اون بیان حالتها یا کارهایی رو میکنه که در طول تاریخ رابطه میان افراد بوده، افرادی که به عنوان خدمتکار و خدمتگیرنده مطرح بودن، روش و رفتارهای اونها اینجا حاکم بوده. اگه شما ببینید که واقعا همین جوری دیگه، مثلا در زمان قدیم اربابی که بوده همینجور دور و برش آدم بوده که دستور میداده اینم کار میکرده.
ولی دورت بگردم اونیست ها،
دورت بگردم همون آقا
نه خیلی دورت بگردم همونیست که شما دارم این ها یادی میداد انجام دادیم یا ندادیم که فرزند بچه اگه مریض بود یک مثلا دو داری پنج داری دور سرش میچرخوندن میدادن به گدا. این دوره بگردن مال اونه یا
آره هزینه بشن برای تو.
آره یعنی که در واقع نه، این با این عمل دوره گشتن یعنی این که من سپر بلای تو میشوم، تو این بلایی که قراره به سر تو نازل بشود من هر طرفشو یعنی که دعا میخوندن هر چهار طرف خونه فوت میکردن. نمیدونم شما این کارو کردی یا نکردی، نکردید حالا این کار رو، بس چه دینداری هستی شما. سال موقعی میخوام بریم مسافرت دعا میکنیم به چهار گوشه خونه فوت میکنیم
دور دور چیزی
نه. آره
اگر یه گوشت فوت نکنی از اون ممکنه یکی بیاد تو.
برای همین قدیما این مقدار زیادی باروها گرد میساختن که با یه دعا همش خرد.
آره آره
شهار بشه
خرد بشه کنید. دیگه دیگه ما موضوع دیگه نداریم. خب حالا در موضوع خود صحبت های هومن جان سوالی نیست؟ سرخان شما عنوانی که قرار بود مواظبت بکنی هومن این کار درست بکنه؟
نه همون برای متن آقا سینا که گفتم هم خیلی ساده و چیز بودش و زیاد جای سوال نداشت. برای متن هومن رو میگیم؟
بله برای من هومن رو میگیم.
نه شما که قرار بود مواظب باشه ایشون درست از اون درست میخونی یا نه؟
نه گلن ببینیم باز صحبت این است که اگه کسی داره یک تمرین یاد گرفتن رو انجام میده و ما هم داریم اشتراک میکنیم، حالا او داره انجام میده، ما هم نظارگرشیم، ما هم مشاهده کنشیم، به نوعی میخواییم شریک باشیم در این تمرین. همونجور که من چیز کردم بحثی که آخر ساعت اول بود این است که از نظر یاد گرفتن وقتی که همچین مسیر رو من میخونم یه سری نتیجه باید بگیرم که آیا توی رفتار یاد گرفتن چی داره برای من درست میکنه. مثلا همون داستان کلاس تعلیم دینی باید تو ذهن من بیاد. میخوام ببینم تو ذهن شما چی آمده وقتی که یه همچین مصر رو حالا چون من چیز واسه همه فرستاده دیگه منم خوندم منطقه. خب برحال من یه ذره بزن فرم میکنه برای خاطر این که برحال من 43 ساله که این کتاب رو دارم میخونم و اصلا مدل یاد گرفتن من فرق دارد، متفاوت از مدل یاد گرفتنی که تا حالا هر جایی که شنیدم و هر جایی که دیدم کسانی که این کتاب رو خواستن یاد بگیرن. فرضاً من اون رو به عنوان نرم نمیتونم بگم، حتی بسیار طبیعی هم وقتی اعلام میکنم حداقل اگرم بسیار بعدی میرا نشنوم دلشون میخندن مردم، ولی به صورت عادی آنچه که واقعیت دارد همانیست که اینجا نتیجه شد. یعنی یک کسی اگه بخواد همینجوری بره سراغ این کتاب با یه هایلایتر بیش از 50% باید هایلایت کنه و این باید یه نتیجه یاد گرفتن تولید کنه. آیا برای شما هم اینجوری بوده؟
مسیح که شما مخصوند که ما را آیه های سوره قرآن یعنی کتاب قرآن بود به صورت یادگیری مسیح ما چیز نرفتیم، به صورت این رفتیم که یه متنیه، اگه همچین متنی باشه که یه عالم چیزهای ناآشنا توش باشه چجوری باید باهاش رفتار کرد، باید چه کار کرده تو اینا، که حالا چه من تمام 5 سفر رو میخون چه 1 سفر رو میخون آدم میتونه چون یه نتیجه گیری بکنه و به اون سوالش جواب بده. مارهومن خیلی حالا به قول شما شرط خونی براتون چیزهای مجهول توش کم باشه، ولی برای یکی که فقط تازه این کتاب به دستش رسیده و میخواد بخونه خیلی همون پرگرف اولش همون خط اولش چند ساعتها وقت براش ببره تا بتونه بخونه.
نه ما باز بخواهیم مثلا به عنوان مثال نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، قریب به اتفاق کسانی که این کتاب رو میخونن برای خاطر جمع کردن ثواب میخونن.
بله.
یعنی اصلا موضوع فهمیدن و اینا نیست. چقدر میکنی؟
اونها ختم قرآن میگیرن.
آره ببینیم من مثال خیلی مثلا شخصی مثلا چیزی شما میگم، من همون سال اولی که از انگلیس برگشتم از اون من تو انگلیس اول سال 71 من شروع کردم کتاب خوندن دیگه، گفتم به یه مدل کاملا خارج از قاعده ی من اینجوری بوده. بعد من اونجاش نمیخوام وارد بشم، یعنی یکی از مثلا درآمدهایی که پیدا کردم این بود که شروع کردم 5 بار نماز خوندم. توی آموزش های مثلا چیز متداول دینداری مسلمونی ایرانی هم میدونین که نماز صبح میخونن و ظهر و عصر رو با هم میخونن و شب و شام و مغرب و عشا هم با هم، درسته؟ ولی من شروع کردم در همون اول دیگم از تقریباً اول سال 70 که بود ژانویه اینا شروع کردم، تابستون اول تابستون جون این جولای بود رفتن ایران، اون موقع من شروع کرده بودم 5 بار نماز بخوندم. مادر منم با این آدم تحصیل کرده ای بود، آدم با فرهنگی بود به اصطلاح، مثلا دهاتی بی سواد و اینا نبود، معلم مدرسه بود و اولین جز اولین دخترایی بود که تو تبریز اینا مدرسه می رفتن، چون اون موقع اصلا اون زمان آخر قرن 13 این اون موقع متولد شده بود 1290 مثلا تم این اینا اصلا اینکه دختر اصلا بره مدرسه اصلا جز چیزا بود، جز پیدای خیلی بد بود. در صورت به دلیل پدری که داشت اینا پدر خیلی روشنفکر بود، این در مقابله با مخصوصا آخوندا هی مدرسه شون هی با میکرد و هی اونا میبستن هی با میکرد، به هر یه از یه همچه فامیل و همچه گذشته آمده بود، ولی با این وقت دارم میگم که ببینیم چجوری اینجوری بشه. من که رسیدم ایران، خب مادرم که دید که من دارم 5 وعده نماز میخونم، به دلیل که اون کاریست که سنی ها میکنن خیلی چیز شد به اصطلاح برافروخته شد، مخالف این قضیه بود.
من فقط توضیح دارم به لندم که شیعه
من متوجهم، برای یک اکثریتی از مسلمان ها که سنی ها 5 وعده میخونن،
من سیاه که طول روز 5 بارم میخونم.
بله نرمش این است که نماز ظهر و عصر رو هر موقع که باشد با هم میخونن، مغرب کار هم با هم میخونن،
5 نماز
میخونن، 5 مثلا 17 رکعت رو میخونن، ولی فاصله بینشون نیست. درست. حالا من تابستون بود دستودم ایران، مادرم این حرفانه میزد بهش میکنم آخه آت کنم من که اینجا آمدم واسه تعطیلات کاری که ندارم که. بعدش هم من واقعا خجالت میشم ظهر وایستم بگم نماز عصر بخونم یا جمعش کنم عصر بگم نماز ظهر بخونم، من که کاری ندارم اینجا کنم کسیم دنبالم نکرده که حالا بگم که حالا باشه اگه وقت نبود باشه، من که نمیگم شما این کار بکنیم، تو چرا به من یخه منو گرفتی که چرا این کار رو دادی اینجوری بکنیم؟ درست؟ حالا این مباحثه رو ما با همدی داشتیم، خب اونم آدمی بود که از زمان قدیم خب نماز بخون و قرآن هم میخون دائم هم میخون، یعنی همیشه مثل خط قرآنش و همیشه داد فرد مثل اونها نبود، مثل محرم ایزونا فرد قرآن بخون. حالا من کاری که کردم میگفتم که خب باشه، یا رفتم یه دونه این قرآن هایی که یه ترجمه به صلاح زیر داره یه آیه داره زیرش هم ترجمه شو داره ترجمه گرفتم، گفتم خب حالا تو چی داره یه قرآن میخونی یه بارم به این ترجمه شو هم میگفت درد کنی؟ گفتم یعنی همون کاری که داری میکنی رو بکن، فقط یه بارم فارسیشو بخون ببین فارسی چی میگه. بعد خب تابستون تموم شده من مگشتم انگلیس رو، سال بعد که برگشتم دیدم که این آتخانمان داره 5 وعده نماز میخونه. پس گفتم آتخان چی شد؟ گفت منم که بیکارم تو خونه نشستم، تو اون بازنشسته بودی تو خونه بودی، خجالت میکشم زور وایسا میگم نماز رفت. حالا من اصلا صحبت این نمی کنم که این اطلاع چجوری در بیاد، من فقط دارم میگم که قریب به اتفاق کسانی که قرآن میخونن مثل مادر خود من که یه عمر این کار میخونه، فقط هدفش جمع کردن ارمایز پوینت بوده و هست. اگر کسی داره این کتاب رو بابت اون میخونه که اصلا این صحبت ها توش نیست. اصلا عربی شو با همه خونن کاری هم ندارن که اصلا فارسی چی چیه. درست کنی؟ من دارم میگم که از اونجایی که من ذهنم رو عوض بکنم، از اون مدار ثواب جمع کردن بیام بیرون، برم دنبال آگاهی دریافت کردن. توجه داریم که چه تفاوتی این دوتا با هم دیگه دارن؟
یکی
فقط خوندن، یکی نه، خود این دوتا بیم از ثواب یه چیز فایده داره واسه من دیگه، ثواب چیز ضررداری نیست، آگاهی هم همینطوره. ولی اصلی ترین مشخصه ای که دارن این که ثواب یه پدیده ای که نسیه است، بعدن قراره به من تحلیل بدن. آگاهی نمیتونه نسیه باشه. میتونه؟ ها میتونه باشه؟ هلو؟
بله، چی میتونه؟
یا آگاهی میتونه نسیه باشه؟
نه دیگه، همون موقع به
دست نمیاد. اگر من، یعنی اگر من موقعی که این کتابو دارم میخونم دنبال ثواب هستم، یعنی ذهنم رو، سازمان ارزشیم رو اینجوری تنظیم کردم که قبول است که تو این معامله من دریافتم و نسیه بعد از مرگ دریافت کنم. ولی اگر برگردونم به این که من میخوام الان یاد بگیرم که این چی چی نوشته توش، حالا اگر غیر حقیقت هم هست معلوم بشه غیر حقیقت هست، من خودی وقتم تلاش نکنم. این اصلی ترین جایی که با هم دیگه جدا میشه، متفاوت میشود، فرق نقل و نسیه است. یعنی جزء چیزای اصلی که تو یاد گرفتن هست نقد بودنشه. اگه کسی به من بیاد بگه بیا یه سری چیزا رو یاد بگیر، ولی یاد گرفتنش بعد از مرگ اتفاق بیفته، این نشدنی اصلا.
بله درسته،
چون اصلا سازمان ادراک من یه پدیده حاضره، الانه.
و دیگه به شکل یادگیری نیست دیگه.
آره دیگه، من چیزای دیگری آفرید. من دارم میگم حواس ما باید به همین مشخصه ها باشد. اگه کسی به من گفتش که آقا تو چرا داری این هی داری، چرا هایلایت داری میکنی نوشتار، تو اینو بخون ثواب داره، من باید حواسم اصلا این صحبت یه درسته نادرسته نباید بکنم. صحبت یه تفاوت ثواب داره با اینکه آگاهی داره، در این است که آگاهی نمیتواند نسیه باشد. آقای الان باید واقع بشود. و باز این که من نمیتونم خیال کنم آگاهی دارم، من نمیتونم خیال کنم خیلی ثواب جمع کردم، که تو همه دیندارا همین کار میکنن، تمام دینداران سنتی اینجوری عمل میکنن. دقت کنیم، ما باید حواسمون باشد که اگر میخواییم تو خط و تو مدار یاد گرفتن حرکت بکنیم، با این ابزار یاد گرفتن اگر رفتیم سراغ دینداری، بنیان تفکرمون معامله نقد است. هر وقت هر جور هر قیافه‌ای اون معامله شکل نسیه پیدا کرد، داره از مدار آگاهی میره بیرون. اینو باید حواسمون باشه. حالا این که کدوم درسته کی اختیار میکنه اصلا که ندیمش، من فقط دارم میگم که انتخابی که من دارم میکنم باید معلوم باشه چی چی انتخاب میکنم. من اگه رفتم سراغ این که حالا هر دینیه فرقه تا قرار این کارا رو من بکنم ثواب داره، این فرق داره با اینکه این کار رو من بخواهم بکنم آگاهی داره. آگاهی الان بایستی خودشو نشون بده. من نمیدونم میگم آره من آگاه شدم، من خیلی آدم عارفی شدم، ولی معلوم نیستی شدم. نمی‌کنی؟ من انسانیتم زیاد شده. ولی جناب شما یعنی چی؟ نمی‌دونن. همینجوری من خودم خیلی می‌فهمم من. این رفتم جزء این دین و این دین انسانیت منو زیاد کرده. مطابق شما یعنی چی؟ معلوم نیست. اون مشخصه ای که اگه من چیزی رو یاد گرفتم باید بتونم برای یکی دیگه توضیح بدم، سوال اگر بکنم نباید سوال بی جواب بماند، حباب نباید توش داشته باشد، اینجا مصرف میشه. روشنه؟
بله.
خب بنابراین وقتی هم که ما میریم سراغ متون دینی باید جلو جلو حواسمون باشد که تو کدوم مدار داریم حرکت میکنیم.
فقط من یه سوال نیست، فقط در مورد برنامه کلاس ها میخوام بپرسم.
من
ما الان رو قسمت دریافت اطلاعات داریم صحبت میکنیم، برای قسمت بعدی اینی که در واقع تحلیل اطلاعات که درستی و غلطی، الان به درستی و غلطی کاری نداریم، درسته؟
آره، بعدش درستی و غلطی نیست، در واقع اینی که کدوماشو من میدونم کدوماشو نمیدونم، بلکه همش معلوم شد. ما دو تو هر پدیده‌ای که ادعای بیان یا آوردن چی بهش میگن تقدیم کردن آگاهی داره میکنه، این دو تا پدیده توش باید تشخیص داده بشه و معلوم بشود که درسته. یکیش اون عناصری است که آگاهی رو دارن بیان میکنن، یکم اون منطقی که اینا رو به همدیگه بافته ترکیبشون کرده. ما بعد از این که دریافت کردیم باید این دوتا چیز رو، تار و پود رو، بایستی تشخیص بدیم، بعد خودمون این کار رو باید بکنیم. یعنی باید معلوم بشود که مستقل از آن کسی که این رو داره تحویل ما میدهد، ما خودمونم این کار رو میتونیم بکنیم. اگر ما خودمون این کار رو بکنیم یعنی این که هم تک به تک آگاهی ها رو داریم و هم همه اون ترکیب ها رو بلدیم انجام بدیم.
پس این قسمت این که این عناصر رو ما میدونیم یا نمیدونیم و هنوز بهش نرسیدیم.
طبیعتاً اگر بعدش معلوم بشود که یه چیزی رو من نمیدونم، نمیتونم ادعا کنم که این آگاهی رو انجام بدم. پس طبیعتاً در گام بعدی من حالا اگه بگم که حالا مثلا یه پاراگرافی رو برمیدارم میخوام اینو یاد بگیرم، اول خود پاراگراف نه چیزی که تو ذهن منم هست. به عنوان مثلا یه پاراگراف در مورد نبوت داره صحبت میکنه، من باید همون اونو فقط بخونم، نه چیزی که تو ذهن منم مثلا بابام گفته یا معلم تعلیم دینیم گفته.
خب ما همین الان داریم میکنیم، یعنی همین چون کاری که مثلا من انجام دادم آقای جعفرپور انجام داد، ما اومدیم علامت گذاری هم کردیم دیگه.
بله.
یعنی خود به خود این به عناصرش
آره. بله. این دقیقا هم کاره. ما اگر وقتی که حالا این قسمت تمرینمون که تموم شد، در اصل انده من و لعفالوم هم به عنوان دو تا بخش آخر صحبت رو میکردیم، بعد همون که گفتم انشالله جلسه بعدش اگه وقت نشید تو جلسه بعد یک جمع‌بندی بکنیم که آیا همگی فکر میکنیم که همه زیر و بمهای همه کمک کننده ها و خرابکارهای دریافت آگاهی رو ما تو این صحبتامون جمع کردیم یا هنوز فکر میکنیم که جا خالی داره. ما خود گام دریافت آگاهی رو باید یاد بگیریم و یاد گرفتنش یعنی این که اگه کسی از ما سوال کنه این یعنی چی، کجا خراب میشه، کجا آباد میشه، کجا اداشو داری در میاری، کجا حقیقتا داری این کارو میکنی، ما جایی نبایستی در پاسخ دادن کم بیاریم. روشنه؟ یعنی این که اگر ما میخوایم از حالا بشینیم هر کسی پیش خودش بشینه یه همچین موضوعی رو گام اول یاد گرفتن که دریافت آگاهیه، اینو بشینه واسه خودش یه جمع‌بندی در بیاره، بگه این یعنی این. ما میدونیم که چهار تا دونه منطقه این به کار میره دیگه، خواندن یه مفتی، شنیدن یه سخنرانی، شنیدن یه آدیو، یا تو مباحثه‌ای گفت و شنودی رو ما داشته باشیم. این تو این چهار تا بعد هم باید بگیم که چجوری این اتفاق میفته، کجاها هست که من اگر رعایت نکنم عمل دریافت آگاهی درست انجام نمی شود. اینا همش باید تو ذهن من باشد، تو ذهن جاری منم باید باشد که بتونم بهش به کار ببندمش، عمل کنم بهش. همه این به اصطلاح زمانهایی که ما صرفش کردیم بابت این است که ما رو ماهر کنه در این عمل، علاوه بر این که آگاهیمون کامل بشه، به جا آوردنش هم برامون بایستی جاری بشه. مثلا الان شما دوتا لرخانوم اومن جان با همدیگه که صحبت میکنی، به عنوان مثال دارم میگم، جایی نمیدی که اونی که بگی که تو این مطلبی که من گفتم رو نمیگی، یه چیز دیگه داری میگی، یا این که من گفتم و جا انداختی، فلان نکته من تو صحبتم بود تو بهش توجه نمی کنی، دقیق کنیم اینو دیگه. این همون قسمان دریافت آگاهی. حالا همه مسئله که من گفتم رو ما داریم بحث میکنیم سر این که مثلا من دارم به تو میگم که چرا حسودی داری میکنی، و خیلی هم حساس این موضوع دیگه. من باید بدونم که وقتی که این موضوع حساس داره بحث میشه، من بیشتر باید حواسم رو جمع کنم که مثلی که طرف من داره میگه، حالا این طرف من یا اونی که داره به من میگه که تو حسودی، یا من بهش گفتم تو حسودی، اون میخواد اثبات کنه که نه، نه تنها خودش حسودی است بلکه من حسودم، بعد دفت اینجا میشه دیگه میگه، یا من نظر سو دارم، یا من میخوام لکه بهش بسرد کنم. این مدلی که آدم ها با هم میگه بحث میکنن، یعنی موقعی یکی میاد به هم میگه که تو چرا چیزی حسودی، من سعی میکنم مسئله رو عوض کنم، اصلا خود مسئله رو بهش نگاه نمیکنم که بالاخره یه آره اگه حسودم من با پیدا کنم حسودم رو درستش کنم، اگر هم نیستم به عرض شواهد و دلایل به اون نشان بدم که تو اشتباه تشخیص دادی. اینا همه چیز اون قسمت دریافت آگاهی خودش رو نشون میده دیگه. روشن اینا؟ خب خب انشالله که روز خوبی داشته باشید، اونجا گرماتون هم کمتر بشود. ما هفته آینده هم همین موقع انشالله در خدمت بودیم. جلسه بعد من و لال خانم خواهیم بود، بعد انشالله جلسه بعدش یه جمع‌بندی میخواهیم بکنیم که ببینیم که بالاخره این دریافت آگاهی رو آخرش رسیدیم یا نه. خوب باشید، همیشه سلامت.
سلام،
خدا حافظ.
خدا حافظ.